ساعت 10 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شمار تلفات حمله به یک مرکز خرید در کنیا به 39 نفر رسید. اتحادیه اروپا از اسرائیل در مورد اعمال خشونت و ضبط کمک‌های انسانی برای فلسطینی‌ها توضیح خواست. و انتخابات پارلمانی آلمان امروز یک شنبه انجام می‌گیرد. سلام بر شما شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. یک بخش خبری کوتاه رو تقدیم شما می‌کنم. در جریان حمله اسلامگرایان مسلح به یک مرکز خرید در نایروبی پایتخت کنیا در روز شنبه دست کم 39 نفر کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. اوهورا کنیاتا رئیس جمهوری کنیا با اعلام این خبر گفت شماری از بستگان او نیز جزو کشته شدگان هستند. در همین حال خبرگزاری فرانسه از قول نیروهای امنیتی کنیا بامداد یک شنبه گزارش داد مهاجمان هنوز تعداد نامعلومی گروگان در اختیار دارند و تبادل آتش میان نیروهای امنیتی و شبه نظامیان ادامه دارد. بنابر گزارش ها گروه اسلامگرای الشباب که در سومالی فعالیت می کند روز شنبه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. حمله روز شنبه بزرگترین حمله است که از سال 98 میلادی به این سو در کنیا انجام گرفته است. در حمله شبه نظامیان القاعده به سفارت آمریکا در سال 98 در نایروبی بیش از 200 تن کشته شدند. مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا روز شنبه از دولت اسرائیل در خصوص ضبط و تصرف کمک‌های انسانی برای فلسطینی‌ها توضیح خواست. به گزارش رویتر، سربازان اسرائیلی روز جمعه هنگامی که شماری از دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و امدادگران محلی در کرانه باختری رود اردن قصد داشتند مقادیری چادر و کمک‌های انسانی را به آوارگان فلسطینی تحویل دهند، با پرتاب نارنجک صوتی و اعمال خشونت مانع این کار شدند. روابط اسرائیل و اتحادیه اروپا از ماه ژوئیه که اتحادیه اروپا اعلام کرد از اعطای کمک‌های مالی به سازمان‌های اسرائیلی فعال در اراضی اشغالی فلسطینی جلوگیری خواهد کرد به تیرگی گراییده است. شهروندان آلمانی امروز یک شنبه برای انتخابات نمایندگان پارلمان این کشور به پای صندوق‌های رأی می‌روند. بنابر گزارش‌ها نتیجه نظرسنجی‌های مقدماتی حاکی از آن است که حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل به احتمال زیاد خواهد توانست بیشترین کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص دهد. بر اساس نظرسنجی‌ها همچنین ممکن است حزب دموکرات آزاد شریک فعلی دولت ائتلافی آنگلا مرکل نتواند به کسب حداقل 5% کرسی‌ها برای ورود به پارلمان دست یابد و در این صورت خانم مرکل باید برای تشکیل دولت به ائتلاف با احزاب سبز و سوسیال دموکرات روی بیاورد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه با جمیل چیچک همتای ترکیه خود در تهران دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش خبرگزاری ها دو طرف در پی این دیدار در یک کنفرانس مشترک خبری شرکت کردند. گزارش ها حاکی علی لاریجانی در این نشست خبری گفته است که سه کشور ایران، ترکیه و عراق توافق کردند تا پیگیر راه حل سیاسی برای بحران سوریه باشند. در همین حال روزنامه حریت چاپ ترکیه خبر داده که انتظار می رود رئیس مجلس ترکیه روز یک شنبه با رهبر و رئیس جمهوری ایران نیز دیدار کند. شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم که بعد از شنیدن خبرها به ویژه برنامه دریچه کاری از همکارم مهتاب وحیدی را توجه بفرمایید.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی. روز چهارشنبه 27 شهریور ماه بیش از 10 تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان اوین آزاد شدند. نسرین ستوده، وکیل دادگستری که از 3 سال پیش زندانی بود، یکی از این افراد است. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، درباره آزادی همسرش اینطور میگوید.
یادداشت مکتوبی نشون ندادم بهشون. باید ایشون طی روزهای آینده پیگیری کنن، پروندهشون رو ببینن که چه حکمی دقیقا خورده. ولی به طور شفاهی گفتن که مرخصی نیست، آزادیه. طبیعیه که بی نهایت خوشحالیم، ولی این خوشحالی ما زمانی تکمیل خواهد شد که ما شاهد آزادی آخرین زندانی باشیم که بیگناه در زندان هست.
فیض الله عرب سرخی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، محسن امینزاده، معاون وزیر خارجه دولت محمد خاتمی، میرطاهر موسوی، نماینده مجلس ششم و از اعضای ستاد میرحسین موسوی، عیسی سحرخیز و مهسا امرآبادی، دو روزنامه نگار، محبوبه کرمی و ژیلا کرمزاده مکوندی، دو فعال حقوق زنان، فرح واضحان و کفایت ملک محمدی، از بازداشت شدگان عاشورای سال 88، مریم جلیلی و میترا رحمتی، دو نوکیش مسیحی و علی خدابخش هم از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی اند که روز چهارشنبه آزاد شدند. آمریکا و برخی از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل و فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر از آزادی این زندانیان سیاسی استقبال کرده و خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای در این باره نوشته که آزادی این زندانیان سیاسی باید سرفصل جدیدی باشد برای سیاست های ایران درباره حقوق بشر و برخوردش با فعالان و منتقدان. دری دایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره میگوید:
ما میگیم که هر دستگیری که هر کشور انجام میده باید یک شبیهی داشته باشه با قوانین بین المللی، مثلا در چارچوب قوانین قضایی یا کیفری. بنابراین سازمان عفو بین الملل خواهان آزادی فوری بی شرط و بی قید.
مریم شفیع‌پور، فعال دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین، هفته پیش از زندان به بیمارستان منتقل شد. خانوادهش به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که از وضعیت او بیخبرند و دادستانی هم درباره وضعیت پرونده و بیماری فرزندشان به آنها هیچ توضیحی نمی‌دهد. با گذشت حدود 2 ماه از بازداشت مریم شفیع‌پور، او همچنان در سلول انفرادی بند 209 اوین نگهداری می شود و علت بازداشت و اتهام او نامعلوم است. دومین جلسه دادگاه مسعود و خسرو کردپور، دو برادر روزنامه نگار، روز 25 شهریور ماه در شعبه 1 دادگاه انقلاب مهاباد و با حضور وکلای مدافع آنها برگزار شد. برادران کردپور متهم شدند به محاربه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. این دو روزنامه نگار از 6 ماه پیش در بازداشت به سر میبرند و در زندان مرکزی مهاباد نگهداری میشوند. کمال حسینی، روزنامه نگار در استان کردستان و خبرنگار آژانس خبری مکریان، درباره دومین جلسه دادگاه برادران کردپور اینطور میگوید:
مسعود و خسرو از اتهاماتی مثل تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب و توهین به رهبری دفاع کردند که قاضی معتقد بود دادگاهی که برگزار شده صلاحیت رسیدگی به این نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی رو نداره و باید در دادگاه دیگه، حالا گمان میره که همون دادگاه مطبوعات باشه، رسیدگی بشه. در مورد توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام، اسناد و مدارکی که تو کیفر خاص بود کافی ندونستن، در نتیجه گفتن بایستی استعلامات لازم از اداره اطلاعات اخذ بشه تا اینکه یا بالاخره تبرئه میشن یا اینکه اونا رو دوباره محاکمه کنن. در مورد اجتماع و تبانی و محاربه فرصت نشد این دو مورد رسیدگی بشه و جلسه بعدی افتاده مهر ماه، حالا دقیقا تاریخش مشخص نیست.
سراج‌الدین میردامادی فعال و تحلیلگر سیاسی که حدود 2 ماه پیش از پاریس به ایران بازگشت، در پی احضارش به دادسرای اوین متهم شده به مخالفت با اصل ولایت فقیه، مخالفت با حجاب اجباری و حمایت از اعتراضهای سال 88 که مسئولان جمهوری اسلامی از آن به عنوان فتنه 88 نام می‌برند. ماموران امنیتی به آقای میردامادی گفتند پرونده‌اش برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد. محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر که از 2.5 سال پیش در زندان به سر می‌برد، به گفته خانواده‌اش حال جسمی نامناسبی دارد و نیاز است در خارج از زندان به درمان بپردازد. او در 3 پرونده جداگانه به اتهام‌های مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق امضای بیانیه‌هایی در داخل زندان جمعاً به 8 سال زندان محکوم شده است. علی سیف‌زاده، فرزند محمد سیف‌زاده، درباره وضعیت پدرش بیشتر می‌گوید.
حالا من آخرین باری که پدر رو دیدم ملاقات کابینی بود. قبل از اون رو برده بودنش بیمارستان برای یه سری چکاپ که حالا قراره باز به بیمارستان قلبم برن برای قلبشون، چون اون بیمارستان امکانات قلب رو نداشت، ولی برای چشمشون و گوششون گفتن که چشمشون آب مروارید آورده و گوششون هم سنگین شده یکی از گوشاشون. برای این درمان های درخواست میدیم، حالا بعضیاش موافقت میشه بعضیاش نمیشه، ولی در مورد مرخصی پدر من نه درخواست مرخصی میده نه درخواست عفو مشروط میده، به خاطر اینکه میگه که من اگر هر کدوم اینها رو بدم یعنی قبول کردم که جرمی مرتکب شدم و میگه من جرمی مرتکب نشدم که حالا بخوام بابتش محکوم بشم.
سه فعال مدنی اهل استان آذربایجان شرقی در دادگاه انقلاب تبریز به 3 تا 6 ماه زندان محکوم شدند. ناصر کاظم‌پور، بهرام آخونی و مجید سفیدانی متهم شدند به تشکیل گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر. نقی محمودی، وکیل دادگستری ساکن آلمان که اخبار استانهای آذربایجان را پیگیری می‌کند، درباره اتهامات این افراد توضیح بیشتری می‌دهد.
خوشبختانه شعبه‌آور دادگاه انقلاب تبریز این 3 فعال مدنی آذربایجان رو از اتهام تشکیل گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور تبرئه کرده و همچنین از اتهامات توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی. محکومیتشون به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی هست.
و در هفته‌ای که گذشت دست کم 8 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند که اعدام 4 نفرشان در ملأ عام صورت گرفت. 3 نفر در زندان علی گودرز به اتهام قاچاق مواد مخدر، 1 نفر در زندان قزوین به اتهام قتل و 1 نفر در داراب، 1 نفر در قائم شهر و 2 نفر در تنکابن همگی به جرم قتل و در میادین اصلی شهر با حضور شماری از شهروندان به دار آویخته شدند. نهادهای بین المللی حقوق بشری اعدام در ملأ عام را مغایر با تعهدات بین المللی ایران می دانند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، در این باره می گوید:
با توجه به اینکه کشور ایران از 1354 عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، در ارتباط با مجازات اعدام باید بگم که جمهوری اسلامی مواد 6 و 7 میثاق رو نقض میکنه. نخست اینکه در میثاق اومده در ماده 6 که مجازات اعدام فقط برای جنایت بزرگ در کشورهای عضو میثاق امکان پذیره، در صورتی که میشه گفت 80% از اعدام‌هایی که در ایران میشه درباره جنایات بزرگ نیست. دوم اینکه در ماده 7 میثاق مجازات‌های اهانت‌آمیز منع شده و اعدام در ملأ عام اهانت‌آمیز هم برای شخص محکوم و به ویژه برای خانواده او و از این حیث مخالف صریح ماده 7 میثاق و از سوی دیگه در خود جامعه هم متأسفانه خشونت رو ترویج می‌کنه.
موسیقی من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.